ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. خوش آمدید به 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی شامگاه امروز رادیو فردا. امروز شنبه 20 آبان ماه 1391 دهم نوامبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما و با همراهی همکارانم در تحریریه رادیو فردا یک مجله شامگاهی دیگر را آغاز می‌کنم. سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. در اتاق فرمان سام در کنار ماست، در استودیوی خبر هم در کنار من بهروز کارونی نشسته با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که به روال همیشه و به رسم مجله های رادیو فردا با خبرها آغاز بکنیم. این مجله شامگاهی رو هم این بار با همکارم بهروز کارونی که سلام میکنم آقای کارونی و خوش آمدید.
سلام فهمی جان و همینطور شنوندگان گرامی، عصر یا شبتان خوش.
سپاسگزارم. خبرها رو میشنویم، ادامه میدیم با هم در کنار هم این مجله شامگاهی رو.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شهادت دادند در ساعاتی که ستار بهشتی وبلاگ نویس کشته شده در این بند بوده است، آثار شکنجه ها و ضرب و شتم را بر بدن وی دیدند. این زندانیان سیاسی در شهادت نامه خود نوشتند که اتهام ستار بهشتی نوشتن مطالبی انتقادی نسبت به مسئولان نظام در وبلاگ شخصی و انتقادیش بود. به گزارش کلمه، به گفته این 41 زندانی سیاسی در بند 350 اوین، ستار بهشتی گفته بود که ماموران پلیس امنیت قصد کشتنش را دارند. بر اساس گزارش ها او چند روز پیش جان خود را در بازداشتگاه دست داد. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این باره واکنشی نشان ندادند. از جمله زندانیانی که این نامه را امضا کردند، حسن اسدی زیدآبادی، رضا انصاری راد، عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مامینی و محسن میردامادی هستند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی شهریاری همچنین افزود در 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته است. به گفته این نماینده مجلس، با سوء مدیریت دولت برخی واکسن های مورد نیاز مردم پیدا نمی شود و برنامه های طب پیشگیری در ایران با چالش جدی مواجه شده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این حال اعلام کرد که در این وضعیت بیماری های وبا و سرخک در ایران شیوع پیدا کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام های آمریکایی نوشت دولت باراک اوباما گزینه جدیدی را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی می کند. به نوشته این خبرگزاری، در چارچوب این پیشنهاد جدید، در صورت همراهی تهران و توقف بخشهایی از فعالیت های هسته‌ایش، غرب نیز حاضر خواهد شد با سرعتی بیشتر از آنچه در پیشنهادهای پیشین درج شده بود از شدت فشار تحریم ها بکاهد. به گفته مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، در گزینه جدید از ایران خواسته می شود تا غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بارا را متوقف کند، ذخیره فعلی اورانیوم خود را به خارج از ایران بفرستد و فعالیت ها در تأسیسات زیرزمینی فوردو را به حال تعلیق درآورد. آنان گفتند که این گزینه پیشنهادی جدید به گونه تنظیم شده که القا نشود که هیچ یک از طرفین در برابر دیگری کوتاه آمده است. و جورج سبرا، رهبر جدید شورای ملی سوریه، از آنچه بیعملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد نامید انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این موضوع بیش از افتراق در میان مخالفان سوری باعث بقای حکومت اسد شده است. آقای سبرا از جامعه جهانی خواست تا مخالفان بشار اسد را حمایت کند و افزود آنان دوستان خارجی زیادی دارند، اما متاسفانه ما چیزی از آنان جز بیانیه و تشویق دریافت نمی کنیم. فهیمه جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که در مجله امشب چه خبر هست. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران که اسرائیل می‌گوید به دلایل نامعلوم کند شده است. از یک سو خبر از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های علیه ایران میرسد و از سوی دیگر کاهش تحریم‌ها در صورت پیشرفت مذاکرات مطرح است.
راه بازتر هست برای که ایران تصمیماتی بگیره که بتونه به توافق برسه.
در ایران دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. بیماری، اعتصاب غذا و حتی مرگ از زندان‌های ایران خبرهای خوبی نمی‌رسد.
وضعیت در زندان‌های هر کشور یک آینه یا یک تصویر خیلی روشنی از آن چیزی که در جامعه می‌گذره.
دعوت می‌کنم ما رو همراهی بکنید تا پایان این مجله شامگاهی و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در خبرها هم شنیدید که جورج صبرا به عنوان رهبر جدید شورای ملی سوریه انتخاب شد. یک مسیحی سکولار و چپگرای سابق که از جهان می‌خواهد تا از مخالفان بشار اسد حمایت کنند. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است تا گفتگو کنیم بیشتر در مورد رئیس شورای ملی مخالفان بشار اسد که به تازگی دیشب انتخاب شده. ایلیا سلام و خوش آمدی به این مجله.
سلام به تو و به همه شنوندگان.
ایلیا برای شنوندگان ما بگو که آقای صبرا چه مواضعی داشته از دیشب که انتخاب شده و اساساً دیدگاه ها درباره رئیس شورای ملی مخالفان بشار اسد که به تازگی انتخاب شده چیست؟
آقای جورج صبرا همینطور که گفتی یک مسیحی است که قبلا عضو حزب کمونیست سوریه بوده، البته الان از خارج شده، هم به هر حال از شخصیت‌های چپگرا و سکولار مسیحی به شمار میاد. در دو مصاحبه که انجام داده با خبرنگاران، آقای صبرا اول خواسته از جامعه جهانی کمک کنه به مردم سوریه برای سرنگونی نظام بشار اسد که اون رو جنایتکار توصیف کرده. گفته از جامعه جهانی همچنین میخواد که کمک کنه به متوقف شدن حمام خون در سوریه. ازش پرسیدن چه خواسته‌ای به طور مشخص داری؟ سه بار گفته سلاح می‌خواهیم. بعد گفته شورای ملی سوریه به تلاش خودش برای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه و از میان برداشتن تمام چهره‌ها و شخصیت‌های نظام ادامه میده، چرا که به گفته آقای صبرا این خواسته مردم و اپوزیسیون سوریه هست. البته این صحبت آقای صبرا در حقیقت اشاره ای بود به صحبت‌های پنج روز پیش که گفته بود به شدت تحت فشار هست تا با نظام بشار اسد گفتگو کنه. اما انتخاب آقای صبرا واکنش‌های مختلفی داشته که عمدتاً مورد استقبال قرار گرفته. به طور مثال آقای وائل میرزا از شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه که خارج از شورای ملی هست گفته با انتخاب آقای صبرا مردم و اپوزیسیون سوریه نشون دادن نه تنها توانای همزیستی دارن، بلکه هیچ تفاوتی میان شهروندان سوریه با گرایش‌ها و ادیان مختلف و باورهاشون وجود نداره، چرا که رئیس اول شورای ملی یک مسیحی سنی بود، رئیس دوم یک کرد بود و الان رئیس سوم یک مسیحی هست. اخوان المسلمین هم یک گروه اسلامگرا استقبال کرده از انتخاب آقای صبرا.
ایلیا همینطور بد نیست که از اوضاع میدانی سوریه هم برای ما آخرین خبرها رو بگی. در درعا تعدادی از نیروهای امنیتی کشته شدند و ظاهراً درگیری ها همچنان با شدت ادامه داره.
درست ساعتی پیش در درعا دو خودروی بمب‌گذاری شده در حمله‌ای که به نظر میرسه انتحاری بوده وارد یک پادگان نظامی در جنوب این شهر شدند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی اینطور که دیدبان حقوق بشر سوری گفته کشته و زخمی شدن. البته هنوز آمار دقیقه از تلفات اعلام نشده. خبر این حمله رو تلویزیون دولتی سوری هم تایید کرده، با این تفاوت که گفته خسارت‌های زیادی به غیر نظامیان هم وارد شده و تعدادی غیر نظامی هم کشته و زخمی شدن. اما درگیری‌ها در چند محور ادامه داره. در حومه دمشق مخالفان درگیر هستند با نیروهای دولتی و چندی منطقه حومه دمشق و همچنین جنوب شهر دمشق، مناطق یرموک و حجر اسود زیر گلوله باران توپخانه ارتش سوریه قرار داده. مخالفان یک پیشرفت هم داشتن، منطقه رأس العین در حومه شهر حسیکه رو به کنترل خودشون در آوردن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ما رو همراهی کردی در این گفتگو.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
از واشنگتن درباره ایران خبرهای تازه‌ای به گوش می‌رسد. تحریم‌های تازه، تحریم‌هایی که اگر قانون‌گذاران آمریکایان را به تصویب برسانند از این هم فلج کننده تر خواهد بود. با این حال خبرهایی هم هست که اگر تهران همراهی کند، کاخ سفید حاضر است به سرعت از شدت همین تحریم‌های کنونی هم بکاهد. بشنویم از علیرضا کرمانی.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصلاً قرار نیست وانمود شود که یکی از دو طرف کوتاه آمده. این گونه هم نخواهد بود که نشان داده شود تهران به خاطر سرپیچی‌هایش حالا دارد پاداش می‌گیرد. اما پیشنهادهای تازه‌ای در واشنگتن در دست بررسی است که اگر تهران همراهی نشان دهد، زودتر از آنچه در پیشنهادهای قبلی مطرح شده بود، غرب از فشار تحریم‌ها کم خواهد کرد. این را برخی مقام‌های آمریکایی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، به ما میگوید
اون چی پیشنهاد میشه در اصل این هست که آمریکا راهی پیدا بکنه برای به انجام رسیدن یک بازی برد برد. در بازی برد برد یک شرطش هست که یک طرف برگ برنده قوی داشته باشه که اون طرف مقابل به مؤثر بودن این برگ برنده معتقد باشه و اون رو پذیرفته باشه. این مسئله الان در رابطه با تحریم‌ها از طرف ایران انجام گرفته و راه بازتر هست برای که ایران تصمیماتی بگیره که بتونه به توافق برسه.
به گزارش آسوشیتد پرس، اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا را متوقف کند، ذخیره فعلی اورانیوم 20% خود را به خارج بفرستد و فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی فردو در قم متوقف شود، آنگاه از شدت تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران و برخی دیگر از حوزه‌ها کاسته خواهد شد. اما این همه ماجرا نیست. روی دیگر سکه هم این است که قانونگذاران آمریکایی در حال تنظیم طرح تحریم‌های تازه‌ای هستند که صادرات هر گونه کالا از هر کشوری به ایران جز دارو و غذا را ممنوع می‌کند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای پیشین با قدرت‌های جهانی همواره خواسته است که نخست تحریم‌ها برداشته شود. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس تیم مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
مسئله مهم اینه که ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه، مشکلاتی رو که جامعه جهانی مشخص کرده حل کنه و قدم‌هایی در راه اعتمادسازی برداره تا ثابت کنه که فقط به دنبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه. تحریم‌ها همیشه قابل اصلاح و تغییرن، ولی ما هیچ گونه پیش شرطی رو برای مذاکرات نمیپذیریم. مهمترین موضوع اقدام عملی ایران بر پایه پیشنهادهایی است که ما مطرح کردیم و از ایران می‌خواهیم که نهایتاً با این مسئله به شکلی سیاسی برخورد کنه.
محمود احمدی نژاد که برای حضور در پنجمین اجلاس دموکراسی روز پنجشنبه در جزیره بالی در اندونزی به سر می برد، در نشست خبری خود گفت که همه ی کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، حتی کشورهای گروه 5 به علاوه 1، به صراحت می گویند ایران باید مشکل اتمی خود را با آمریکا حل کند. مهران براتی به ما میگوید اگرچه جلو ضرر را از هر کجا که بگیری فایده است، اما جمهوری اسلامی ایران خیلی زودتر از اینها میتوانست امتیازهای بسیار بیشتری بگیرد.
مسئله اصلی در این هست که پیشنهادات بسیار گسترده تر که برگ برنده قوی تری در اختیار ایران میذاشت مربوط به پیشنهاد اول گروه 51 به ایرانه که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به ایران داده شد، در پایان ریاست جمهوری ایشون، و چند نکته بسیار قوی داشت. یکی این که تغییر نظام خاص غرب آمریکا نیست و گسترش همکاری‌های اقتصادی، پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی و پیشنهادات بسیار گسترده‌تری. اون چی که ایران الان بعد از این همه سال و پس از آثار مخرب این همه تحریم به دست میاره چیز بسیار کمی است.
حدود 10 روز دیگر 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که طرف مذاکره اتمی با ایران هستند، دور هم جمع خواهند شد تا درباره برنامه اتمی ایران و مواضع خودشان در این زمینه گفتگو کنند.
علیرضا کرمانی بود که گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در ادامه خبرها در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم و پرونده هسته‌ای ایران، یهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت که کشورش آگاه است که جمهوری اسلامی ایران روند غنی‌سازی اورانیوم را به دلایلی که به گفته او معلوم نیست کند کرده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه‌ای که شامگاه پنجشنبه با شبکه دوم تلویزیون کشورش داشت گفت مفهوم به گفته او تعویق چشمگیر غنی‌سازی در ایران این است که اسرائیل برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای ایران مدت زمان بیشتری در اختیار دارد و ایران هنوز از خط قرمز عبور نکرده است. ایهود باراک ارزیابی کرد که ایران با این کار خود به مدت 8 ماه در مسیر پیشرفت‌های هسته‌ای خود آمدانه تأخیر انداخته است. او گفت که اسرائیل نمی‌داند که چرا ایران در این مقطع زمانی غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا را کند کرده، اما اسرائیل متوجه شده است که ایران بخشی از اورانیوم پیشتر غنی شده خود را برای مصارف پزشکی به کار برده است. وزیر دفاع اسرائیل احتمال داد که شاید دلیل این بازنگری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدارها و بیانیه‌های اسرائیل در مورد جدی بودن گزینه نظامی باشد، اما نمی‌تواند دلیل قاطعی برای این کار ایران بیان کند. مدت 8 ماهی که ایهود باراک مورد اشاره قرار داده با جدول زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سخنرانی 2 ماه پیش در سازمان ملل در مورد ایران مطرح کرد همخوانی دارد. آقای نتانیاهو موعد اواخر بهار و اوایل تابستان آینده را برای رسیدن ایران به خط قرمز ذکر کرده بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این دومین بار است که مقام‌های اسرائیلی در ماه‌های گذشته تاکید می‌کنند که ایران بخشی از اورانیوم 20% خود را در راه اهداف صلح‌آمیز و علمی مصرف کرده است. اما اظهارات ایهود باراک در این خصوص نخستین بار است که پس از ابقای باراک اوباما در مسند ریاست جمهوری آمریکا بیان می‌شود. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا در 1 سال گذشته بر سر نحوه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با سیاست‌های جمهوری اسلامی درگیر تنش‌های جدی شدند. گزارش نیمه تابستان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تأکید داشت که ایران بخشی چشمگیر از اورانیوم 20% خود را به میله سوخت تبدیل کرده و رضا تبدیل دوباره آن برای کاربرد در کلاهک هسته‌ای برای ایران امری بسیار دشوار خواهد بود. ایهود باراک در حالی تأکید کرده که ایران هنوز از خط قرمز عبور نکرده که شبکه دوم تلویزیون اسرائیل هفته گذشته گزارشی را پخش کرد حاکی از اینکه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل 2 سال پیش در نشست محرمانه کابینه سیاسی امنیتی به ارتش فرمان آماده باش نظامی دادند. همزمان با پخش این گزارش از تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو به همین کانال تلویزیونی گفت که کشورش مشتاق جنگ با ایران نیست، ولی اگر چاره ای جز گزینه نظامی نباشد، آن را چه با همراهی آمریکا و چه بدون آن عملی خواهد کرد.
اینطور که روزنامه‌های مغرب و آرمان گزارش دادند، جمعی از اصلاح طلبان در همایش مناسک یا مجمع نخبگان اصلاح طلب در سراسر کشور که روز جمعه در تهران برگزار شد، از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دعوت کردند. طرح مناسک یا شکلگیری مجمع نخبگان اصلاح طلب سراسر کشور در تیر ماه سال جاری از سوی حزب مردم سالاری ایران مطرح شد و هدف از آن تبیین مسیر آینده اصلاح طلبان به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
به نوشته روزنامه آرمان، قدرت الله علی خانی نماینده سابق مجلس یکی از سخنرانان این همایش بود که خواستار حضور فعال محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات سال آینده شد. او گفت اگر خاتمی بیاید نور علی نور است و اگر خاتمی نیز نیاید باید مهر تایید بر نامزد اصلاح طلبان بزند. بر اساس این گزارش، مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری نیز که بانی این همایش اصلاح طلبان بود، محمد خاتمی را اولویت اول این گروه برای انتخابات ریاست جمهوری دانست. وی گفت محمد خاتمی اولویت اول ماست و از او درخواست می‌کنیم تردیدها را کنار بگذارد و به عرصه انتخابات بیاید. دعوت این گروه از محمد خاتمی در حالی است که رئیس جمهوری سابق ایران در یک از آخرین سخنرانی‌هایش نسبت به امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به صورت تلویحی ابراز ناامیدی کرده بود. آقای خاتمی قبل از این نیز پیش‌شرط‌هایی برای حضور در انتخابات تعیین کرده بود که شامل رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب و مطبوعات میشد. اما تاکنون این شرایط تحقق نیافتند. در همین حال بر اساس گزارش روزنامه آرمان، مصطفی کواکبیان در ادامه سخنان خود گفت در صورتی که خاتمی به صحنه بیاید دیگر اختلافی نیست و همه اجماع نسبی روی وی دارند. اما همزمان احمد شیرزاد از اعضای جبهه مشارکت در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت اصرار بر نامزدی محمد خاتمی در شرایط کنونی چندان واقع بینانه نیست و نمیتواند یک اولویت سازنده برای خاتمی باشد و نه یک راهبرد رو به جلو برای اصلاحات.
خب ساعت 7:20 بعد از ظهر هست در تهران. گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید و فرصت کوتاهی هست تا یادآوری بکنم شما برای دریافت آخرین خبرها همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. شما همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، اونجا در بحث هایی که مطرح هست کامنت بگذارید و شما هم یکی از همراهان رادیو فردا باشید در صفحه فیسبوک.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما در ادامه مسائل مربوط به ایران، بعضی از زندانیان سیاسی در ایران در شرایط نامناسبی هستند و مقامات قضایی در مواردی به وضعیت آنها بی‌توجهی می‌کنند. خبرهای بیماری، اعتصاب قضا و حتی مرگ بعضی از زندانیان بارها با واکنش اعتراض‌آمیز خانواده آنها و نهادهای حقوق بشری روبرو شده. در همین زمینه وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
اعتصاب غذا، ضرب و شتم، بیماری و بیخبری از وضعیت سلامتی، نداشتن ملاقات، همه و همه بخشی از خبرهایی است که تقریبا هر روز از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گزارش می شود. وضعیتی که در مواردی اعتراض نهادهای حقوق بشری دنیا را نیز برانگیخته است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، درباره حساسیت نهادهای حقوق بشری در این باره میگوید:
تجربه سازمانهای حقوق بشری نشون داده که وضعیت در زندانهای هر کشور یک آینه یا یک تصویر خیلی روشنی از آن چیزی که در جامعه میگذره. بنابراین مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا و سازمانهای حقوق بشر تاکید ویژه دارن که ببینن که در زندانهای یک کشور چه میگذره. از این نظر متاسفانه شاهد هستیم که ایران از بدترین نمونه هست در دنیا و متاسفانه خود تجربیاتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره، ضمن اینکه خب این پیش‌بینی یا این ایده سازمان‌های بین‌المللی رو تایید می‌کنه، در این حال متأسفانه ما با این پدیده در جمهوری اسلامی ایران و زندان‌هاش مواجه هستیم.
در سالهای گذشته خبر مرگ چند زندانی سیاسی در زندان از جمله اکبر محمدی، امید رضا میرسیافی، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر و هدا صابر و چندین تن دیگر این نگرانی ها را بیشتر تشدید کرده است. این گونه اتفاقات در زندان موجب شده جامعه حقوق بشر و خانواده زندانیان با کوچکترین بیخبری از یک زندانی حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. محمد صالح خزعلی، پسر مهدی خزعلی که پدرش از سه‌شنبه 9 آبان بار دیگر بازداشت شد و خانواده‌اش تا کنون هیچ خبری از او ندارند.
هیچ خبری نداریم. یعنی دیگه آخر اقدامی که انجام دادیم بود که رفتیم اوین برای ملاقات. سه‌شنبه روز ملاقات 209 بنده به تسهیلات. رفتیم اونجا و وقتی به این مسئول بند گفتیم که اومدیم برای ملاقات، گفتن که ایشون ملاقات نداره. گفتن نه، به ما گفتن که ایشون ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن و ممنوع خبر و ممنوع همه چی. موقع دستگیری با صدای بلند گفتن که همه اون کسایی که اونجا نشسته بودن شنیدن که ایشون گفتن که اعتصاب قضا میکنن، ساده خوش میکنن، از همین الان آب نمیخورن.
نهادهای حقوق بشری معتقدند برخی از رفتارهای غیرقانونی و حتی غیر انسانی موجب می شود زندانیان دست به اعتصاب قضا بزنند و یا ماموران توجه چندانی به بیماری های زندانیان نکنند. بیماری هایی که گاهی کم توجهی به آن منجر به نتایجی ناخوشایند می شود. احمد قابه که یک ناراضی سیاسی بود، از نمونه هایی است که در زمان بازداشت خود دچار بیماری حادی شد و پس از آزادی مدت ها در بیمارستان بستری شد. او چند هفته قبل از عوارض ناشی از این بیماری در بیمارستان درگذشت. البته در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری حساسیت بیشتری نسبت به اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی از خود نشان می‌دهند، زیرا اعتصاب قضای او وارد چهارمین هفته خود شده است. خانم ستوده به نقض حقوق قانونی خود معترض و خواستار استفاده از حق ملاقات حضوری با کودکانش است. چند روز قبل نیز رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به رادیو فردا گفته بود:
یکی از علت‌های اعتصاب قضای خانم اینه که در طول مدتی که ما ملاقات نداریم، در طول هفته هیچ گونه امکان ارتباط وجود نداره. زندانیان سیاسی ما متاسفانه در بیخبری مطلق هستن، قابلا ما از شرایط اونها بیخبر میمونیم.
برخی از حقوقدانان با اشاره به برخی نواقص قانونی در رابطه با حقوق زندانیان نسبت به اعمال سلیقه برخی از مجریان قانون و مقامات قضایی در برخورد با زندانیان نیز انتقاد دارند. مهناز پراکند، حقوقدان در نروژ:
محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند، با صلاح دید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر میتونن با همسر فرزندانشون ملاقات حضوری داشته باشن. با توجه به این ماده، این نشون میده که در واقع ملاقات داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است. اون چه که مؤثر هست صلاح دید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان هستش که در واقع چون نظر شخصی هست باعث شده که اینطور رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیره، نسبت به بعضی از زندانی‌ها ملاقات حضوری داده بشه، به بعضی از زندانی‌ها که ممکنه که یک دو سال هم زندان باشن هیچ وقت ملاقات حضوری نداشته باشن. در واقع این ماده بیانگر این هستش که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه و به مقررات خاصی نیست، تابع نظر شخصی رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان.
در خرداد ماه 1390 کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مرگ 17 تن از زندانیان عقیدتی را در زندان‌های ایران از بعد از سال 1381 مستند کرده بود. این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود در هیچ کدام از این موارد هیچ تحقیقاتی برای پاسخگو نگه داشتن افرادی که بانی و مسبب اتفاقاتی که منجر به دست دادن جان این افراد شده بود صورت نگرفته است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید و حالا فرصتی هم هست تا سر بزنیم به جهان ورزش. این بار با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم ببینیم که در جهان ورزش آخرین خبرها چیست.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مهم و سرنوشت‌ساز روز چهارشنبه مقابل ازبکستان امروز در ورزشگاه آزادی پشت درپای بسته انجام شد. تنها غایب اردوی ایران اشکان دژاگه، بازیکن فولهام انگلیس، امشب بعد از بازی تیمش مقابل آرسنال در لیگ برتر جزیره راهی تهران خواهد شد. در مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه آ در آسیا، کره جنوبی و ایران با 7 امتیاز اول و دومند و ازبکستان با 5 امتیاز سوم. همین موقعیت جدولی باعث شده تا نبرد ایران ازبکستان به یک دیدار حساس تبدیل شود. جواد نکونام کاپیتان تیم ایران بازی با ازبکستان را سخت‌تر از مسابقه با کره جنوبی می‌داند. کمیته انضباطی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 2 روز فرصت داد تا در مورد درگیری تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه شهر بانکوک توضیح دهد. در مسابقات فوتسال جام جهانی و در جریان بازی تیم فوتسال ایران و پاناما بین تماشاگران ایرانی درگیری به وجود آمد و 2 تن از آنها نیز توسط پلیس بانکوک دستگیر شدند. خوزه رودریگو معاون انضباطی فیفا به فدراسیون ایران تا روز 22 آبان فرصت داده تا در خصوص این اتفاق پاسخ دهد. در مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند تیم ایران روز یکشنبه به مصاف کولومبیا می رود. سالونی بازان ملی پوش ایرانی با کسب 7 امتیاز در مرحله گروهی که از تساوی مقابل اسپانیا و برد برابر مراکش و پاناما به دست آمده به عنوان تیم دوم به 1/8 پایانی صعود کردند. تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جوانان آسیا در امارات فردا یکشنبه به مصاف کره جنوبی می رود. ایران در دور گروهی ژاپن را 2-0 و کویت را با 6 گل شکست داد و مقابل میزبان به تساوی 1-1 رسید و به عنوان تیم اول راهی 1/4 پایانی شد. تیم ایران در صورت پیروزی برابر کره جنوبی به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود می کند و پس از 12 سال جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رده سنی را کسب خواهد کرد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه جدید رقابت‌های گروه دوم مسابقات دختران زیر 16 سال این قاره را اعلام کرد. این بازی ها با حضور 4 تیم سریلانکا، ازبکستان، هند و ایران قرار بود از روز 16 آبان در سریلانکا آغاز شود که به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی از روز 6 آذر آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 19:07 بعد از ظهر هست در تهران و این مجله شامگاهی ماست. همراهی کردید ما رو در نیم ساعت آغاز این برنامه و حالا میریم با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، این بار با مهتاب وحیدی راد همکارم که به استودیوی خبر آمده میپیوندیم و خبرها رو با هم مروری میکنیم. با مهتاب برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو. مهتاب سلام.
سلام، متشکرم فهیمه. سلام به شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت باراک اوباما گزینه جدیدی را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، در چارچوب این پیشنهاد جدید، در صورت همراهی ایران و توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، غرب نیز حاضر خواهد شد با سرعتی بیشتر از آنچه در پیشنهادهای پیشین درج شده بود، از شدت فشار تحریم ها بکاهد. علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل در روز 23 آذر ماه در تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گیل تودر، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفته بود آژانس و ایران توافق کردند که روز 23 آذر ماه مذاکرات بیشتری در تهران داشته باشند. جورج صبرا، رهبر جدید شورای ملی سوریه، از آنچه بیعملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد نامید انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این موضوع بیش از افتراق در میان مخالفان سوری باعث بقای حکومت اسد شده است. آقای صبرا، مسیحی سکولار و چپگرای سابق، از جامعه جهانی خواست تا مخالفان بشار اسد را حمایت کنند و افسود دوستان خارجی زیادی داریم، اما متاسفانه ما چیزی از آنان جز بیانیه و تشویق دریافت نمی کنیم. خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیانیه انتقال مهدی هاشمی، فرزند او، از بیمارستان دی به زندان اوین در روز جمعه را به ربودن تعبیر کردند. خانواده آقای هاشمی نوشتند که انتقال مهدی هاشمی به زندان به گفته آنان بدون اطلاع پزشکان و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با خبرها از ایران و جهان که با هم مروری کردیم. اما حالا در ادامه این مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که بحث کارشناسان هست، با این بار کیوان حسینی که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه ها رو ساخته. میدونم که منتظر هستید این برنامه رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم. دعوت میکنم به دیدگاه ها بپیوندید و همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان این هفته برنامه دیدگاه ها. باراک اوباما برای دومین دور پیاپی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. کسی که در دور نخست ریاست جمهوریش نوروز را به ایرانیان تبریک گفت و دستش را برای مذاکره با ایران دراز کرد. اما آیت الله خامنه ای این دست را یک دست چدنی توصیف کرد که دستکشی مخملی آن را پوشانده است. این میان مناقشه هسته‌ای ایران موجب شد تا اوباما به سردمدار افزایش تحریم ایران و منزوی کردن سران جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی بدل شود. حالا که اوباما دوباره به کاخ سفید راه یافته، سیاست خارجی او در قبال ایران چگونه خواهد بود؟ آیا او باز از مذاکره مستقیم و رو در رو با سران جمهوری اسلامی سخن خواهد گفت؟ آیا کماکان تحریم‌ها افزایش خواهند یافت؟ سران جمهوری اسلامی به ویژه شخص آیت الله خامنه‌ای همکنون در چه موضعی هستند؟ آیا آنها بالاخره پای میز مذاکره با دولت اوباما خواهند نشست؟ و از همه اینها مهمتر، ملت ایران باید خوشحال باشند که اوباما انتخاب شده یا شاید برایشان بهتر بود که میترامنی انتخاب میشد؟ سه دیپلمات سابق ایرانی در این هفته میزبان برنامه دیدگاه‌ها هستند تا انتخاب مجدد اوباما را از منظر دیپلماتیک بررسی کنند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک که در دوره‌ای نمایندگی ایران در سازمان ملل را به عهده داشته، علی گرانمایه که بعد از کار در دستگاه دیپلماسی ایران همکنون به عنوان پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن مشغول به کار است، و حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که در جریان اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 ایران بلندپایه‌ترین دیپلمات ایرانی بود که از شغل خود استعفا داد. درود میفرستم به شما مهمانان برنامه. ممنونم از تک تک شما که در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه‌ها شرکت کردید. نخستین سوالی که در این میزگرد میخوام مطرح بکنم، سیاست خارجی باراک اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریش هست و تفاوت احتمالیش با دوره نخست. آیه فرهنگ، ابتدا از شما شروع میکنم. آیا شما فکر میکنید که آیه اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خودش در سیاست خارجی خودش هیچ تغییری خواهد داد؟
من فکر نمی کنم که تغییر کیفی در سیاست خارجی اوباما داده بشه، ولی به احتمال زیاد او از موضع قوی تری عمل میکنه و در اتخاذ مواضع نگرانی های پیامد منفی برای در رابطه با مخالفین منتقدین خودش نداره، ولی اصول کلی سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و به طور مشخص در رابطه با ایران من فکر میکنم که از این به بعد ما دو تغییر در موضع اوباما ببینیم. یکی این که تحریم ها افزایش پیدا میکنه، برای اینکه دولت اوباما و به طور کلی سیاست گذاران آمریکا به این نتیجه رسیدن که تحریم های اقتصادی علیه ایران مؤثر بوده و اقتصاد ایران گرفتار مشکلات اساسی کرده و در نتیجه اون حتی اختلافات داخلی متأثر از این مسائل هم در ایران گسترش پیدا کرده. بنابراین از یک سو این تحریم‌ها افزایش پیدا میکنه و این از دیروز شروع شده، و از طرف دیگه اوباما سعی میکنه به ایران مشوق‌هایی بده که اگر ایران انعطاف نشون بده و در جهت نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقداماتی بکنه که برای اینا جذاب باشه، بتونه تحریم‌ها رو به طور گام به گام تقلیل بده.
جناب گرامایه، شما چی فکر می‌کنید؟ آیا سیاست خارجی اوباما با افزایش سختگیری در قبال ایران به نتیجه‌ای که می‌خواد خواهد رسید؟
با توجه به نتایج تحریم‌ها تا کنون و اثراتی که بر اقتصاد ایران گذاشته و دیگه حتی جای انکار برای مقامات دولت هم باقی نمونده که تحریم ها دارند تأثیر خیلی گزنده‌ای بر اقتصاد ایران میگذارند و مشکلاتی که به حول و حوش تحریم ها دور میزنه و عملا موجب انزوای اقتصادی ایران در جامعه بین المللی شده، حتی بین کشورهایی که نسبت به ایران نظر منفی ندارند، اینها همه دولت آمریکا رو تشویق میکنه به این که بر تحریم ها و شدت تحریم ها بیفزاید و امیدوار باشد که اینها تاثیرگذار باشد. اما من در اینجا میخوام یادآوری بکنم که در نتیجه فشارهای تحریم آیا حکومت و دولت منافع خاص خودش رو فدای منافع کشور میکنه و حاضر به مذاکره و نوعی سازش با جامعه بین المللی یا دولت آمریکا میشه، یا کماکان بر موضع خودش پافشاری میکنه و به منافع اساسی کشور صدمه میزنه؟ این یک مشکل اساسی است که مردم ایران باهاش مواجه هستند و متاسفانه با نبودن مطبوعات و رسانه‌هایی که بشود نظرات مردم رو نسبت به حساسیت اوضاع کنونی سنجید، ما معیار کاملی، معیار صحیحی از وضعیت از برخورد کنونی جامعه ایران با تحریم‌ها نداریم، ولی می‌دانیم که بسیاری از خیرخواهان کشور راضی نیستند که منافع کشور فدای لجبازی یک گروه خاصی بشه.
آقای علیزاده، درباره این واکنش احتمالی سران جمهوری اسلامی میخوام از شما بپرسم که چی فکر میکنید؟ اگر تحریم ها افزایش پیدا کنه از سوی دولت باراک اوباما، آیا سران جمهوری اسلامی حاضر میشن که به پای میز مذاکره بیان اون وقت؟
من به سوال اول شما از آقای فرهنگ اشاره داشته باشم، به نتیجه گیریش رو در این سوال بعدی شما خواهم پرداخت. فرصدید که سیاست خارجی آمریکا چه ادامه‌ای خواهد داشت. من ویژگی برجسته سیاست خارجی آمریکا رو در دوره اول آقای باراک اوباما ترمیم سفارت‌های وارده در سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش ارزیابی می‌کنم. یادتون هستش که در زمان بوش کاسبه آمریکا و اتحادیه اروپا چقدر شده بود و با دیگر متحدینش در سراسر دنیا که یکی هم از عراق آمده بودن بیرون. و از جایی که میدونیم که سیاست خارجی یک کشور ادامه سیاست داخلی اون کشور هست، اگر سیاست خارجی آمریکا رو ترمیم یافته تلقی کنیم در 4 سال اول، نتیجهش منجر به ترمیم اقتصاد داخلی میشه که من فکر میکنم راهبرد مهم آقای اوباما در 4 سال بعدی ادامه همون سیاست خارجی است که بتوانه سیاست داخلی رو هم ترمیم بکنه. اما در خصوص پرسش اخیر شما که آیا تحریم ها منجر میشه به انعطافی در جمهوری اسلامی، آنچه که تا کنون شواهد و قرائن نشون داده است این استش که شخص تصمیم گیرنده نظام یعنی آقای خامنه‌ای در خودش هیچ گونه انعطافی تا این لحظه نشون نداده. اما اگر بخواهیم واقع به هر حال بپذیریم که سیاست عرصه آرمانگرایی نیست، من بی تردید منتظر رسیدن روزی هستیم که رادیو رو ساعت 2 بعد از ظهر ایران باز بکنیم و یک دفعه اعلام بکنن که قطعنامه 598 پذیرفته شده، یک سره بگن 4 تا قطعنامه سازمان ملل رو هم بپذیرن، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که نظامی غیر شفاف و مردم خودشون هستش. یک بار این اعلام رو خواهند که من تردیدی ندارم در این که این تحریم ها منجر به انعطاف در جمهوری اسلامی بشه. هیچ دلیل و ادله‌ای وجود نداره که آقای اوباما و تیم او و متحدین بین المللی او بخوان تغییری در سیاست خارجی خودشون علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
جناب فرهنگ، شما تا چه اندازه با این تحلیل موافق هستید و فکر میکنید که آقای اوباما دلیلی نداره که تغییری بدن به اون شکل رفتارهاشون رو در قبال ایران؟ ضمن این که فراموش نکنید در هفته های اخیر قبل از انتخابات، خصوصا در روزهای منتهی به انتخابات، گزارش هایی در روزنامه های آمریکایی منتشر شد مبنی بر احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. با در نظر گرفتن اون گزارش ها فکر میکنید که آمریکا کماکان به سختگیری های خودش خواهد افزود؟
اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی دور اولش و از آغاز ریاست جمهوری خودش بارها و بارها اعلام کرده که علاقمند به حل مسالمت‌جویانه معضل هسته‌ای ایران و بارها از ایران دعوت کرده به گفتگوی دو جانبه. این غیر قابل انکاره. حتی در آخرین مناظره‌ای که با آقای رامنی داشت در رابطه با مسائل سیاست خارجی، یک بار دیگه روی این موضوع خودش تأکید کرد. ولی ایران هرگز به این موضوع پاسخ نداده. من فکر میکنم که از حالا به بعدم اوباما حتی با دست بازتر و بدون نگرانی ها از مخالفت های دست راستی های داخل این دعوت رو برای ایران باز نگه داشته باشه. مشکل ایران آمریکا نیست. مشکل ایران این که در 33 سال گذشته دشمنی با آمریکا و تقابل با غرب که بیشتر جنبه فرهنگی داره تا سیاسی و اقتصادی جزء هویت و ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شده و 33 ساله که این دشمنی رو اینها به پایه اجتماعی خودشون و به دستگاه سرکوب و اطلاعاتی خودشون تزریق کردن، تا جایی که امروز میان سخنرانی هایی میکنن که مثلا آقای خامنه‌ای میگه ما در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا پشتیبانی خودش رو از رژیم اسرائیل قطع بکنه خاتمه بده. و یا رئیس بسیج میاد میگه ما در صورتی با آمریکا، آقای نقدی اومده همین چند روز قبل صحبت کرده سر سالگرد مسئله گروگانگیری، ماجرای گروگانگیری، که ما فقط در صورتی با آمریکا مذاکره میکنیم که آمریکا سیار رو منحل بکنه و پایگاه‌های نظامی خودش در 50 کشور جمع بکنه. اینا به طنز بیشتر شبیه تردیدی نیست که مخاطبین این صحبت‌ها و ابهامگویی ها، مهملگویی ها، این پایه اجتماعی و دستگاه سرکوب خود رژیم که برای این رژیم یک تغییر 180 درجه ای دادن و دشمنی با آمریکا رو کنار گذاشتن و واقعیات رو پذیرفتن کار بسیار بسیار مشکلی است. آقای خمینی میتونست بعد از 8 سال 180 درجه تغییر جهت بده، برای اینکه قدرت او قابل چالش نبود. هرچی او میگفت، او خدای رژیم فاشیسم در ایران بود، این فاشیسم مذهبی در ایران یک خدا داشت که وقتی اون خدا مرد دیگه جانشین اون خدا هرگز نمیتونن از قدرت و اقتدار غیر قابل منازعه او برخوردار باشه.
یعنی آقای فرهنگ ببخشید قطع میکنم صدای شما رو، یعنی اونطور که شما میگید آقای علیزاده گفتش که شاید راحت باشه که یه روز بیدار شیم ببینیم که ساعت 2 بعد از ظهر رادیو میگه که قطعنامه ها پذیرفته شدن، شما فکر میکنید الان این اقتدار در سران جمهوری اسلامی وجود نداره که در مورد رابطه با آمریکا؟
امیدوارم حرف آقای علیزاده صحیح باشه، برای اینکه منافع ملت ایران، امنیت ایران حکم میکنه که این مشکل از راه مسالمت‌جویانه حل بشه و جلوی جنگ گرفته بشه. این آرزوی همه اکثریت بزرگ ایرانیانه. ولی اینکه فاشیسم مذهبی در ایران بدون داشتن یک خدا، بدون یک داشتن یک قدرت بلا منازع این کار رو بخواد بکنه، بسیار بسیار سخت، غیر ممکن نیست، ولی بسیار بسیار سخت.
آقای گرامایه، شما درباره این بحث چی فکر میکنید؟ آیا این اقتدار رو میبینید در سران امروز جمهوری اسلامی که بیان و رابطه با آمریکا رو احیا بکنن؟ ضمن اینکه یادآوری بکنم همین دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بالی در اندونزی یک بار دیگه ابراز تمایل کرد برای برقراری رابطه با آمریکا و خب اون صحبتایی که پیشتر هم گفته بود رو تکرار کرد، مبنی بر اینکه اگر منافع ما در مذاکرات در نظر گرفته بشه و آمریکا از موضع احترام با ما صحبت بکنه حاضرین با آمریکا مذاکره بکنیم. شما چی فکر میکنید؟ آیا احمدی نژاد یا آیت الله خامنه ای میتونند همین فردا بیان اعلام بکنند که ما آماده مذاکره با آمریکا هستیم کاملا؟
اول باید اشاره بکنم به این که آقای احمدی نژاد همین حرفا رو در آخرین سفرشون با آمریکا هم گفتند و بعد هم مشخص شد که ایشون عملا تصمیم گیرنده در مورد سیاست خارجی ایران یا حتی سخنگوی سیاست خارجی ایران نیستن، برای اینکه بلافاصله اظهارات ایشون در مورد تمایل ایران یا آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا از سوی مقامات دیگر ایرانی نه تنها تایید نشد بلکه به ایشون تذکر داده شد که مرجع تصمیم گیری در این مورد شخص دیگری است و شخص رئیس جمهوری نیست. اما اینکه آیا ایران این امکان رو داره که بیاد و بر سر میز مذاکره با آمریکا بنشینه و مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه، من این رو خیلی مشکل میبینم در شرایط کنونی، برای اینکه دیوار اعتمادی بین ایران و از سوی ایران نسبت به آمریکا بسیار بلنده. ایران احساس میکنه که به فرض اینکه در مورد مسئله اتمی که مسئله روز است در روابط ایران و آمریکا، ایران بیاد به یک مذاکراتی تن در بده و حتی یک شرایطی رو بپذیره که برای طرفین قابل قبول باشه، مسائل دیگری مطرح بشه، مثلا قدرت منطقه‌ای ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه. اما از مسئله منطقه‌ای هم که بگذریم، ایران این بی‌اعتمادی رو نسبت به آمریکا داره که بعد از گذشت‌هایی در مورد تقاضاهای آمریکا یا انتظارات آمریکا به مسائل داخلی ایران وارد بشه و عمدتاً مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنه، و اون وقت مسئله دیگه غیر قابل تحمل خواهد شد برای حکومتی که در این نوع مسائل حق اظهار نظر برای نه خارجی و نه داخلی قائل نیست. بنابراین من خیلی سخت می‌بینم این مسئله رو، مگر اینکه زمینه رو فراهم بکنن و خیرخواهان سیاسی کشور که هنوز هم هستن اجازه اظهار نظر داشته باشند و بتونن به صراحت نظرشون رو مطرح بکنن و منافع کشور رو مطرح بکنن و منافع مردم رو مطرح بکنن.
بله، ولی خب همزمان در دولت اوباما این تمایل وجود داشته که مذاکره رو در روی با جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. آقای علیزاده، شما اشاره کردید که فکر میکنید ممکن هست که یک روز جام زهر دوباره نوشیده بشه به اصطلاح و این رابطه به شکلی مذاکره دست کم آغاز بشه، و خب آقای فرهنگ تا اندازه‌ای با نظر شما موافق نبودند. برای اینکه بهتر تحلیل شما رو بفهمیم، من میخوام سوالم رو به این شکل مطرح بکنم که آقای اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خودش 4 سال گذشته به اشکال مختلف ابراز تمایل کرد برای مذاکره با ایران. همزمان تحریم‌ها افزایش پیدا کردند، سختگیری‌ها در قبال ایران بسیار شدید بود و قطعنامه‌های مکرری درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر شد. اینطور که به نظر میاد گویا همین سیاست خارجی هم اینطور که شما هم خودتونم بهش معتقدید قرار ادامه پیدا کنه، حالا یا سخت‌تر بشه یا نه. چه چیز قرار هست تغییر بکنه که سران جمهوری اسلامی سیاست خودشون رو تغییر بدند و به قول شما بپذیرند که جام زهری رو بنوشند و قطعنامه‌ها رو قبول بکنند و سیاست هسته‌ای خودشون رو تغییر بدن و دیپلماسی خودشون رو تغییر بدن؟
ببینید، من دیگه با زبان خیلی روشن و ساده و عامیانه حرفامو منعکس کنم. در زبان فارسی میگن که به فلانی میگفتن زیر بار زور نمیده مگر اینکه اون زور خیلی پرزور باشه. اگر جمهوری اسلامی در برابر عراق مجبور شد قطعنامه رو بپذیره، وقتی بود که اون زور خیلی پرزور بود. این معنی که شما نگاه کنید در مسئله قطعنامه، ایران با یک دولت عراق و یک قطعنامه روبرو بود. در وضعیت کنونی ایران با جامعه بین المللی، یعنی با اون کشورهای بسیار مهم که اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و و و ژاپن، اینها روبرو هست و چندین قطعنامه مهم بین المللی و به اقدامات تکیانبهی که دیگه کانادا سفارتش میبرن که اتحادیه اروپا تحریم های دیگه خودش رو تحمیل میکنه. خب اگر این مبارزه بسیار ساده هست، این چون زور خیلی پرزوره. پس بنابراین من احساس میکنم که جمهوری اسلامی مثل وضعیت کشتیگیریست که به اصطلاح کشتیگیران میگن رو پل رفته، رو وضعیت کمر به ذات زمین رو پل قرار گرفته و این فشار نهایی که این زمین کمر با زمین مماس میشه. من وضعیت رو اینطور میبینم، وگرنه آقای خامنه‌ای روزی باید به تاریخ ایرانی ها پاسخ بده که چه موهبت بزرگی را از حضور آقای اوباما، یک نفر مسلمان زاده، یک نفر ریشه آفریقایی، یک نفری که آمد گفت من نیو انگیجمنت میخوام با ایرانی ها داشته باشم. آقای اوباما دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو به روز ملی خودشون در سال اول دعوت کرد. بنده خودم دعوتنامه سفارت آمریکا در هلسینکی رو دریافت کردم برای اینکه به روز ملی آمریکا برم.
خب بعد پاسخ شما چی بود وقتی این دعوتنامه رو گرفتید آقای علیزاده؟ چی شد به شما گفتند که اجازه دارید برید یا نه؟
دقیقاً همین نکته هستش که این مسئله دعوتنامه به کلیه دیپلمات‌های ارشد، یعنی یا سفرا یا معاونین سفرا ابلاغ شد، در سطح دنیا اعلان رسمی کردن آمریکایی‌ها
و شما نرفتید. درست آقای علیزاده، به شما یعنی در واقع به شما اجازه داده نشد که برید.
دقیقاً همینه.
من فکر می‌کنم تحلیل آقای فرهنگ هم همین بود که در واقع سران جمهوری اسلامی سران تندروی هستند که از این فرصت استفاده نمی کنند و چه بسا منافع ملت ایران رو زیر پا بذارند.
نکته من همینجا هستش که چون جمهوری اسلامی قدرت دیپلماسی رو از دست داده، یعنی اون زمان اگر دیپلماتشون می رفتن مذاکره می کردن، این رو از دست داده، فرصت سوزی کرده، در وضعیت تحریم شکننده یا به اصطلاح خانم کلینتون فلج کننده قرار گرفته و این تحریم ها 100% بر جمهوری اسلامی فشار خواهد آورد، یعنی هیچ راه فراری نداره. من جمهوری اسلامی رو در گوشه رینگ میبینم و این ضربه نهایی باید ببینیم که کی وارد میشه. مگر اینکه یکی مهم من اینجا هستش، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک دفعه به خودش بیاد بگه ما بایستی با امتیاز دادن، با پذیرفتن این قطعنامه ها، یک نفر رو در داخل نظام قربانی کنیم. به گمان من در وضعیت فعلی دارن مصالحه میکنن که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنن، اما این مصالحه با آمریکا، با جامعه جهانی به قدری سنگین هست که قربانی این مصالحه کسی جز آقای خامنه ای نخواهد.
بله، و در فرصت کوتاهی که در پایان میزگرد امروز داریم، من میخوام که کاملا از موضع منافع ملت ایران انتخاب مجدد اوباما را هر سه مهمان برنامه برای ما بررسی بکنند و تحلیل خودشون رو بگن. از شما شروع کنیم آقای فرهنگ. فکر میکنید که انتخاب مجدد اوباما به نفع ملت ایران شد یا به ضرر ملت ایران؟
این اگر در به دنیای انتزاعی به اشتباه بکنیم، به نفع به طور کلی ملت ایران و به طور کلی حرکت‌های مترقی در دنیاست، ولی در دنیای واقعیت که آیا از این اوضاع بهره برداری مثبت به نفع مردم بشه یا نه، اون تصمیم رژیم ایرانه. و در این رابطه من با آقای گرانمایه و علیزاده نظر متفاوتی به اونا دارم. مشکل موزل ایران از به طور کلی یک امر بین المللی نیست، بلکه یک مشکلی است بین ایران و آمریکا. این آمریکا بوده که تونسته اروپا و تا حدودی حتی روسیه و چین رو با خودش و کشورهای دیگر رو همراه بکنه، ولی در مرحله نهایی اگر ایران و آمریکا بتونن به تفاهمی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، هیچ مشکل بین المللی دیگه در سد راه حل این معضل وجود خارجی نداره. دومی که اصلا و ابدا این مشکل مربوط به اعتماد داشتن یا عدم اعتماد داشتن نیست. در روابط بین المللی و خصوصا در حل و فصل مناقشات مسئله اعتماد مرد. دو کشور جنگ دارن میکنن، در حال جنگ و کشتار یکدیگرن، ولی در کنار جنگ با هم مذاکره هم میکنن که چه باید کرد. یک اصطلاحی هست در روابط بین المللی، میگن اعتماد کن ولی دلیل قابل اثبات و تایید بخواد، یعنی اقدام قابل تایید و اثبات بخواد. اعتماد به اون معنا اصلا در روابط بین المللی و در حل و فصل این مناقشات نقش ایفا نمی‌کنه. مشکل اصلی ایران اینه که فاشیسم مذهبی در ایران نیاز ماهیتی به دشمن داره. برای من بسیار سخته که من ببینم رژیم ایران با اروپا و آمریکا روابط عادی داره و فاشیسم مذهبی بتونه در ایران ادامه حیات بده. این مشکل اساسی است. مشکل ایران بین المللی نیست، مشکل ماهیت و خصلت فاشیسم مذهبی است که بدون دشمن نمیتونه به حیات خودش ادامه بده.
آقای گرامایه شما چی فکر میکنید؟ برگردیم به باراک اوباما. اگر که آقای اوباما انتخاب شده به نفع ملت ایران شده یا بهتر بود شاید از نظر شما که میترامنی انتخاب میشد؟
من فکر میکنم که تداوم سیاسی در آمریکا اوضاع رو قابل اطمینان‌تر میکنه تا تغییری که با پیروزی آقای میترامنی پیش می آمد. من باید در اینجا مجدداً به یه قسمتی از حرفام برگردم که مسئله ایران در این حال که نکته اصلیش روابط ایران و آمریکاست، روابط ایران با جامعه بین المللی هم هست، و اگر ایران مثل 10 سال پیش که دولت‌های اروپایی پا در میانی کردند و با ایران سر مسئله اتمی وارد مذاکره شدن، چون امکان مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو غیر ممکن می‌دیدن، به جوی رو ایجاد کردن که مقدار زیادی از یخ‌ها بین ایران و جامعه غربی آب شد. من فکر می‌کنم که اگر ایران همون سیاست رو در پیش بگیره یا همون سیاست رو ادامه می‌داد، مشکل اینقدر نبود که امروز هست. و من فکر میکنم که آمریکا از انزوای بین المللی ایران استفاده میکنه که فشارهاش رو بیشتر کنه.
و جناب علیزاده سراپا گوشیم تا تحلیل شما رو بشنویم. آیا به نفع ملت ایران شد که آقای اوباما دوباره انتخاب شد یا نه؟
من از برهان خود استفاده میکنم که اگر آقای اوباما به قدرت نرسیده بود وضعیت جهان و رابطه با ایران چگونه بود؟ که یادتون باید بیاد آقای مکین چگونه بر تبل جنگ میزد در ادامه سیاست های آقای بوش، و یا حتی آقای رامنی هم که دیدیم که ایشون هم هی اشاره میکرد که سیاست خارجی آقای اوباما بسیار ضعیف عمل کرده و یعنی به حال همون موضع جمهوری خواهر بشه. پس بنابراین حضور آقای اوباما برای جامعه بین المللی بالکل و برای ایران علل خصوص مایه برکت بوده که موجبات جنگ رو فراهم نیاورده. اما از وقت استفاده میکنم مخالفت خودم رو با کمال احترامی که خدمت دکتر فرهنگ دارم عرض میکنم که مشکل جمهوری اسلامی یک مشکل بین المللی است، برخلاف آقای دکتر که معتقدن بین المللی نیست.
جمهوری اسلامی با سه پرونده مهم بر دستان خودش سنگینی میکنه مواجه هستش. یک، مسئله هسته‌ای که 4-5 قطعنامه داره. دو، مسئله سوریه که جامعه جهانی پذیرفته، آقای اوباما گفته است که آقای بشار اسد باید برود. مسئله سوریه مسئله بین المللی شده. سه، مسئله پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی. شما نگاه کن آقای تاج‌زاده از زندان نامه می‌نویسه، میگه که تعجب برانگیز هستش که جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای مقامات یک سازمان بین المللی رو میپذیرند اما در مسئله حقوق بشر گزارشگر ویژه یک سازمان بین المللی نمیپذیرند. پس بنابراین جمهوری اسلامی با مسائل بین المللی مشکلاتش گره خورده و حتی اگر مذاکرات دو جانبه با آمریکا انجام بدهند جز با حل شدن این مسائل سگانه کنار نمیره. نهایت این انعطافی که جمهوری اسلامی به چیز بده کلا پرونده اصلی رو ببوسه بذاره کنار. اما با سوریه چه خواهد کرد؟ با مسئله حقوق بشر چه خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی شدیداً گرفتار سه پرونده مهم هست، راه خلاصی ازش نداره. به نظر من جمهوری اسلامی رو وضعیت قرار گرفته مثل مثال کشتی.